ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا می گوید وقت آن است که نیروهای مسلح ایرانی مستقر در عراق به کشورشان بازگردند. در پی بالا گرفتن انتقادها، رابرت موگابه پس از یک هفته از سمت سفیر حسنیت سازمان بهداشت جهانی برکنار شد. و نیروهای مورد حمایت آمریکا کنترل بزرگترین میدان نفتی سوریه را به دست آوردند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. رکس تیلرسون میگوید آن وقت آن رسیده است که شبه نظامیان ایرانی مستقر در عراق و مشاوران ایرانی آنها که کمک کردند به گفته او عراق بر گروه حکومت اسلامی پیروز شود به کشورشان بازگردند و اجازه دهند عراق اداره امور خطه‌ای را که داعش از آن بیرون رانده شده در دست بگیرد. رکس تیلرسون این گفته را در کنفرانس خبری در ریاض پایتخت عربستان بر زبان آورده است. سفر رکس تیلرسون به خاورمیانه و آسیای نزدیک در چارچوب تلاش دولت دونالد ترامپ و با هدف مهار و منزوی کردن ایران در منطقه انجام می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در کنفرانس خبری روز یکشنبه در ریاض کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی را ترغیب کرد که مبادلات بازرگانی با سپاه پاسداران ایران را متوقف کنند. بر اساس برآورد کارشناسان، سپاه پاسداران سهم بزرگی در اقتصاد ایران دارد. نزدیک دو هفته پیش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی مربوط به اعلام راهبرد جدید این کشور در قبال ایران، بار دیگر این نهاد را به حمایت از گروه‌های تروریستی و بی‌ثبات‌سازی منطقه خاورمیانه متهم کرد و از وزارت خزانه داری آمریکا خواست سپاه را مشمول تحریم کند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد در پی افزایش انتقاد حامیان مالی غربی این نهاد و اعلام نگرانی مدافعان حقوق بشر، رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه را از سمت سفیر حسن نیت این سازمان برکنار کرده است. سازمان بهداشت جهانی هفته گذشته در کنفرانس بیماری‌های لاعلاج رابرت موگابه را به این سمت اساساً به شکل تشریفاتی برگزید. به گفته این سازمان تصمیم برکنار کردن موگابه از سمت یاد شده پس از رایزنی با دولت زیمبابوه گرفته شده است. رابرت موگابه از 37 سال پیش به این سو ابتدا 7 سال نخست وزیر و سپس 30 سال رئیس جمهور بوده است. غرب رابرت موگابه را به نابود کردن اقتصاد زیمبابوه و موارد متعدد نقض حقوق بشر در طی 3 دهه و اندی زمامداری بر این کشور متهم می کند. در خبر دیگر، نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا حمایت می‌شوند، کنترل بزرگترین میدان نفتی سوریه را که پیش از این در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بود در دست گرفتند. این میدان نفتی به نام العمر در استان دیرالزور قرار دارد و به گفته نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه به تصرف این گروه درآمده است. ارتش سوریه هم در هفته‌های اخیر به دنبال تصرف این میدان نفتی از گروه حکومت اسلامی بود. بخش عمده‌ای از افراد نیروهای دموکراتیک سوریه را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند. نتیجه پرسش‌ها از رای دهندگانی که در ژاپن آرای خود را به صندوق انداختند نشان می‌دهد که ائتلاف حاکم شینزو آبه نخست وزیر این کشور پیروز انتخابات روز یکشنبه خواهد بود. بنابر یک برآورد، ائتلافی که از به لیبرال دموکراتیک آبه محور آن است، با به دست آوردن 311 کرسی یعنی 2/3 از کرسی‌های اکثریت قاطع مجلس، مجلس عوام را حفظ می‌کند. اما برآوردهای دیگر نشان می‌دهد این ائتلاف با کسب زیر 2/3 کرسی‌ها پیروز خواهد شد. اما در ایران به گزارش دو سایت زیتون و کلمه، صدیقه وسمقی عضو دوره اول شورای شهر تهران و اسلام‌پژوه روز یکشنبه در پی احضار به دادسرای شهید مقدس به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. به گزارش وبسایت زیتون، ریاست دادگاه را قاضی محمد مقیسه بر عهده داشته که در محاکمه 12 دقیقه‌ای پس از اینکه صدیقه وسمقی قرار کاهش یافته 1 میلیارد تومانی را هم رد کرده، حکم به حبس او داده. خانم وسمقی چند پیش پس از 6 سال به ایران بازگشته و در فرودگاه خمینی موقتاً بازداشت شد. فرمانده پلیس اصفهان علت خودکشی دو دختر نوجوان را در این شهر وارد شدن آنها به بازی نهنگ آبی دانست. نهنگ آبی بازی مخفی اینترنتی به تازگی رواج یافته بین نوجوانان در برخی کشورهاست که بر اساس آن هر فرد زیر نظر یک راهنما باید وظایفی را انجام دهد. این وظایف معمولاً شامل اقدامات خودآزارگونه می شود. مهدی معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان به خبرگزاری تسنیم گفته دو دختر نوجوان تحت تاثیر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند و یکی از آنها فوت کرده است. او گفته تحقیقات درباره این اقدام ادامه دارد. یک ماه پیش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نسبت به رواج بازی نهنگ آبی در بین کاربران ایرانی هشدار داده بود. اما در ادامه میتونید همراه بشید با مهدی احمدی و بخش دیگه‌ای از برنامه .com رو بشنوید. ممنونیم که تا این لحظه خبری ما رو همراهی کردید.
rockfm.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شده‌اید؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ، یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می‌کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستان‌های دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسایی که به مراتب گران‌تر از تماس‌های درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی، این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 2 0 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می شد اگر تلفن خود را جا می گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی های همراه و به میدان آمدن تلفن های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ پین کد یا پسورد. ابتدایی ترین روشی که از نخستین نسل گوشی های هوشمند برای محدود کردن دسترسی طبیعی شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می توانید مانند ایمیل خود پسورد اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همانطور که یک پین کد 4 رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی میتوانید الگوی خطیتان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولیدکننده‌های گوشی‌های اندرویدی هم حسگر مشابه بهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پین کد یا الگوی خطی هم میتواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها می‌تواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکان‌ها به شما اجازه می‌دهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکان‌های مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می‌کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می‌شود و تا از این محدوده خارج نشوید، قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می‌دهد که در زمان اتصال به دستگاه‌های مورد اعتمادتان گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوث به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می‌شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید. گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جریبین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید.
اپل هم در جدیدترین ابداع خود یعنی آیفون ایکس از آنجا که مجبور به حذف حسگر اثر انگشت شد، برای باز کردن گوشی به فناوری شناسایی چهره تکیه کرد. با این تفاوت که برای این کار از دوربین مستقلی استفاده می‌کند تا بتواند چهره صاحب گوشی را به طور سه‌بعدی شناسایی کند و امکان احتمالی استفاده عکس برای باز کردن گوشی را از بین ببرد.
فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ای است که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند. اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید، دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از hevye.com هستیم. با ما میتوانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید. Thank you.